در کنار شما هستیم و حالا شب‌های روشن رو با هم می‌شنویم.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرف‌ها ترجیح می‌دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امر خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن. پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شب‌های روشن.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام، شب بر شما آرام و خوش. برنامه شب‌های روشن از گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ به شما خوبان تقدیم می شود. در دقایق پیش رو میزبان صحبت‌های دکتر محمود شالویی، دکترای عرفان اسلامی و متخصص در حوزه ادیان و عرفان تطبیقی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بهترین ها را در این اوقات و لحظات از خداوند بزرگ و متعال برای یکایک شما آرزو می کنم. امیدوارم که لطف و عنایت الهی سبب ساز آن باشد که همچنان دربهای رحمت و مغفرت اون خالق بی همتا، اون آفریدگار رحمان و رحیم، به روی همه مخلوقات و بندگان او گشوده باشد و از دریای لطف و کرمش بهره‌های بسیار عاید و واصل شود. همانگونه که به یاد دارید، موضوع مورد بحث ما حکایت خسرو و شیرین و یا شیرین و فرهاد از سری حکایت‌ها و داستان‌های منظوم حکیم نظامی است که با حکمت و دانش و اندیشه اون حکیم عالی قدر به هم پیوسته است و او هم سعی و تلاش خیش را بران داشته تا با این گونه مفاهیم بلندی که در قصه ها و حکایت های خود بر ما ارزانی می دارد، راه را به روشنی عیان بنماید. داستان خسرو و شیرین از زیباترین منظومه های عاشقانه و بلکه حکیمانه و عارفانه است، از آن جهت که تنها به موضوع عشق از جهت ظاهری عاشقانه نمی پردازد، بلکه حکمتهای عشق را بیان می کند. او می خواهد که به خواننده و شنونده خیش دربهایی از دانش و اندیشه را بکشاید و اگرچه داستان در این دنیای خاکی صورت می پذیرد، اما راه‌های آسمانی را نشان می‌دهد. اگرچه ظاهری مادی دارد، اما در حقیقت از ابعاد معنوی فراوانی برخوردار است. همه این حکایت و داستان را همان گونه که نقل می‌کردیم و درباره آن سخن می‌گفتیم، به چنین جزئیاتی پی برده و بلکه واقف گشته اید. داستان آهسته آهسته مسیر پایانی خیش را طی می کند و اصلا ماجرا را آنگونه که نظامی می خواست بیان کرد و نکته های آن را هم برملا نمود. اما در ادامه این داستان و یا در بخش های انتهایی آن به چند موضوع دیگر که باز هم سرشار از حکمت است و بلکه از خود اونچه که در داستان بیان شده است عمیق‌تر و دقیق‌تر است نیز نظامی پردازش بسیار حکیمانه ای دارد که از زمره آنها همانا نام نبشتن پیغمبر گرامی اسلام به خسرو پرویز بوده است که این موضوع را با اون حکایت پیوند داده و در ادامه آورده است. در بحث پیشین بخش هایی از اون را برای شما بازگو کردیم و ابیاتی از اون را قرائت و اینک به حسب اهمیت و ضرورت باز هم توجهی و در ادامه به مسائل بعدی اون پرداخت خواهیم داشت. خدایی ناید از مشتی پرستار، خدایی را خدا آمد سزاوار. ای خسرو گوش بده به این سخن پیامبر و به این نوشته او. پیامبر و پیام آور آسمانی است و یکی از رسالت‌های او همان ابلاغ این وحی و این سخن است. پیغمبر بر تو بیان این معانی و مفاهیم است، ابلاغ این وحی و آیین است. تو جز ابلاغ کردن بر اونها هیچ مأموریت دیگری نداری. آمده ای که اون چرا که ما به تو گفته ایم و فرمان داده ایم اینها را به همه این خلایق ابلاغ کنی. دین و آیین تو، دین اسلام، محدود در شبه جزیره و اون سرزمین حجاز نیست، بلکه برای همه است. فقط به مسلمانان و مؤمنان مرتبط و مربوط نمی شود، همه آدمیان را در بر می گیرد، همه اونهایی که از نیروی عقل برخوردارند و خداوند نعمت دریافت های عقلانی به اونها بخشیده است. آنها می توانند در طراز ذهنی خیش قرار بدهند اون چرا که ما به تو ابلاغ می کنیم و علیک البلاغ، برای همین است که تو آنها را ابلاغ بکنی. و این از وظایف مهم پیامبر بوده است که در طی سخنرانی ها، خطبه ها، گفتگوها، دیدارها و ملاقات ها در هر فرصت و مکانی که پیش می آمده این گونه موارد و مطالب را بازگو می کرده است. و یکی دیگر از وظایف و رسالت های دقیق او همانا نبشتن نامه، نگاشتن نامه به افراد بوده است، به خصوص افراد نامدار و نامآور، سران ممالک و کشورها، اونهایی که قابلیت ارسال نامه، فرستادن سفیر برای آنها بوده است تا این پیام خدا توسط پیامبر به آنها ابلاغ شود. و چقدر زیبا جلال الدین اشاره ای دارد به شمس البته، اما در اینجا میخواهم این اشاره را به نحو دیگه‌ای بیان بکنم که میگوید 100 نامه نوشتم من، 100 راه نشان دادم. یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی. باید این راههایی که به شما نشان داده میشود، این نامه هایی که نگاشته میشود، راه ها را ببینید، نامه ها و متن و مفهوم آن را بخوانید و دریابید تا ببینید به چه چیزی فراخونده شده اید و مورد هدایت قرار گرفته اید. خدایا ما می دانیم که بایست بیش از هر چیزی این نعمت را سپاسگزار باشیم که بر همه نعمتهای دیگر تفوق دارد و اون این که راه را به ما نشان دادی، راه رستگاری را، راه رسیدن و به تعالی را، و این است که خداوند به پیامبر می‌فرماید که نباید آنها بر تو منتی بگذارند که ایمان آوردند و مسلمان شده اند، بلکه خدا باید بر آنها منت بگذارد و تو باید آنها را قرین منت خیش قرار بدهی که راه را، راه نجات را به آنها نشان داده ای، از ظلمات و جهل و بدبختی و فلاکت آنها را رهانیده ای. و چه نعمتی برتر و بالاتر از این میتواند باشد؟ اون هم از جانب خدایی که خداوندیش را علت سبب نیست. ده و گیر از خداوندان عجب نیست، سپاس او را کنر صاحب سپاسی، شناسایی بسون کورا شناسی. زهر یادی که بی او لب بگردان، زهر چون نیست او مذهب بگردان. به هر دعوی که بنمایی اله اوست، به هر معنی که خواهی پادشاه اوست. ز قدرت در گذر، قدرت قضا راست، تو فرمان رانی و فرمان خدا راست. خدایی ناید از مشتی پرستار، خدایی را خدا آمد سزاوار. تو ای عاجز که خسرو نام داری، وگر که خسروی صد جام داری. که میداند که مشتی خاک محبوس، چه در سر دارد از نیرنگ و ناموس. اگر بی مرگ بودی پادشایی، بسی دعوی که رفتی در خدایی. ببین در خود که خود بین را بصر نیست، خدا بین شو که خود دیدن هنر نیست. الله اکبر، چقدر نکته حکیمانه ای در همین یک بیت نظامی مندرج است. مبین خود را که خود بین را بصر نیست، به خود نگاه مکن. از خیش دیدن و در خود مغرور شدن و تکبر ورزیدن فارغ شو و دوری گزین، که اصل و امر این است که نه خود را که خدای خود را ببینی. چشمان خود را بگشا، و این همان نصیحت و توصیه است که در معارف معنوی بارها گفته شده است و از مریدان و پیروان و حقیقت جویان و حقیقت طلبان خواسته شده است که در خیش منگرید، به خدای خیش بنگرید، قره نفس خود مشوید، به دیگران خیره نگردید و دچار حیرت و شگفتی نشوید. آن چه باید شما را خیره سازد و متعجب گرداند، آن چه که باید شما را به خیش فرا بخواند و در تحیر آن فرو بروید، همانا خالق هستی است. اصل این حیات و وجود و زندگی است. اگر بصیرت و دانایی میخواهید، فقط او را بیابید.
در ادامه برنامه شب‌های روشن دعوتتون میکنم صحبت‌های دکتر محمود شالویی، مؤلف کتاب مولانا و وحدت ادیان رو بشنوید.
چنین گفت مرا شیخ دانای مرشد شهاب، دو اندرز دهم تو را روی آب. یکی اون که در نفس خودبین مباش، دیگر اون که در جمع بدبین مباش. مبین در خود که خودبین را بصر نیست، خدا بین شو که خود دیدن هنر نیست. خود بگذر که در قانون مقدار، حساب آفرینش هست بسیار. زمین از آفرینش هست گردی، وزو این ربع مسکون آب خردی. در آن شهر آدمی باشد به هر باب، توی زن آدمی یک شخص در خواب قیاسی بازگیر از راه بینش، حد و مقدار خود از آفرینش ببین، تا پیش تعظیم الهی چه دارد آفرینش جز تباهی. گواهی ده که عالم را خداییست، نه بر جای و نه حاجتمند جاییست. خدایی که آدمی را سروری داد، مرا بر آدمی پیغمبری داد. همون خدایی که سروری بر کائنات و آدمیان و این عالم را تحکیم و تثبیت نمود و او خود خالق و پدید آورنده و حاکم علل اطلاق است، من از جانب و ای خسرو به پیغمبری مبعوث شده ام تا این آیین و این رسالت را بر تو ابلاغ بدارم. ز طبع آتش پرستیدن جدا کن، بهشت شرع بین دوزخ رها کن. از آتش پرستی خود را رهایی بده، به حقیقت پرستی به پیوند. چو طاووسان تماشا کن در این باغ، چو پروانه رها کن آتشین داغ. در آتش بنده ای وین هست ناخش، مسلمان شو مسلم گرد از آتش. چو نام خط شد صاحب نوردش، به عنوان محمد ختم کردش. وقتی که نام پایان یافت و این توصیه ها را بدو کرد، با عنوان محمد صلوات الله علیه خاتم پیامبران، این حضرت خاتم که هم خاتم است و هم خاتم، همچون نگینی است که می درخشد و هم پایان می دهد سلسله آمدن انبیا و ارسال اونها را، چو ختم نامه شد صاحب نوردش، به عنوان محمد ختم کردش. به دست قاصد جلد و سبک خیز، فرستاد و وثیقت سوی پرویز. چو قاصد عرضه کرد اون نامه نو، بجوشید از سیاست خور خسرو. خب برخی از این کسانی که نامه ها را دریافت می کردند، برخی به استقبال می آمدند و اقبال می نمودند و خوشبینانه از آمدن نامه پیامبر استقبال می کردند، چون در می یافتند که آنها را از تاریکی به روشنایی فراخوانده است. و برخی هم در مقابل به دلیل خودبینی خود، خودسری خود، غلبه نفس بر آنها و غرقه در این دنیای مادی و شهوانی، در مقابل آن سفارایی می کردند و نمی پذیرفتند. که از زمره آنها همین خسرو پرویز است که می بینید نظامی هم چنین می آورد. چو قاصد عرض کرد اون نامه نو، بجوشید از سیاست خون خسرو. به هر حرفی که از اون منشور برخان، چو افیون خورده مخمور در مان. زتیزی گشت هر مویش سنایی، زگرمی هر رگش آتش فشانی. چو عنوان گاه عالم تاب را دید، تو گفتی سگ گزیده آب را دید. خطی دید از سواد هیبت انگیز، نوشته کز محمد سوی پرویز. شاید اولین موضوعی که خسرو پرویز را به خروش آورد و او را سخت آمد این بود که چرا پیامبر اسلام نام خود را پیش از نام او آورده است. آنقدر غرور و خودبینی در میان برخی از این حاکمان، حاکمانی که در جهل فرو رفته و در دنیای مادی و شهوانی غرق شده بودند، این بود که حتی بر نمی تافتند که اگر نامه‌ای به آنها نگاشته می شود، چرا نام آنها در ابتدا نیاید و حتی اینها به نام و عنوان خیش تا این اندازه حساس بودند و موجب غرور و شکوه و شوکت ظاهریشان بوده است. و می بینید همینجا برای او موجب نگرانی می شود و چون این هیبت را نمی تواند برتابد. غرور پادشاهی بردش از راه، که گستاخی که یارد با چون من شاه. کرا زهره که با این احترامم، نویسد نام خود بالای نامم. چه کسی این زهره را داشته است و این جرأت را که نام خود را بالای نام من بنویسد؟ کرا زهره که با این احترامم، نویسد نام خود بالای نامم، اول چیزی که خسرو رو سخت ناراحت و اندوهگین کرد و برآشفت این بود که خطی دید از سواد هیبت انگیز، نوشته که از محمد سوی پرویز. همین چنان او را شگفت زده کرد که گفت کرا زهره، چه کسی جرأت کرد، کرا زهره که با این احترامم نویسد نام خود بالای نامم. رخ از سرخی چو آتشگاه خود کرد، ز خشم اندیشه بد کرد و بد کرد. فرستاده چو دید اون خشم ناکی، به رجعت پای خود را کرد خاکی. از اون آتش که اون دود تهی داد، چراغ آگهان را آگهی داد. زگرمی اون چراغ گردن افراز، دعا را داد چون پروانه پرواز. عجم را زنده آو کسرا بر افتاد، کلا از تارک کسرا در افتاد. ز معجزهای شرع مصطفایی، برو آشفته گشتون پادشایی. سریرش را سپهر از زیر برداشت، به سر در کشتنش شمشیر برداشت. برآمد نای از گردون تراقی، ز ایوانش فرو افتاد تاقی. پلی بر دجله زاهن بود بسته، در آمد سیل اون پل شد گسسته. پدید آمد سمومی آتشنگیز، نه گلگون ماند بر آخر نه شبدیز. تبه شد لشکرش در هر بزیغار، عقابش را کبوتر زد به منقار. در آمد مردی از در چوب در دست، به خشم آن چون را بگرفت و بشکست. بدو گفتا من آن پولاد دستم، که دینت را بدین خاری شکستم. در آن دولت ز معجزهای مختار، بسی عبرت چنین آمد پدیدار. تا آن سنگین دلان را بین که دیدند، به تأیید الهی نگرویدند. نظامی تعبیر میکند از افرادی چون خسرو پرویز که به دلیل همین غرور ورزی ها و تکبر ها به چه سرنوشت شومی گرفتار آمدند که آنها به دست فرزندان خیش کشته شدند. تا بدانجا سنگدلی آنها به پیش رفت که از نسل آنها هم سنگدلانی چون فرزندان خودشان برخواستند و با چوب و شمشیر آنها تازیانه قتل بر وجودشان نواخته شد و از این دنیا به خفت و زاری رخت بربستند. و این تباه شدن لشکرشان را در جنگ ها، این عقوبت و عقابشان را به همین امور خودبینیشان نسبت می دهد و بعد هم این ادامه را می آورد که تو آن سنگین دلان را بین که دیدند، به تأیید الهی نگرویدند. هدایت چون بدین سان راند آیت، بدان ماندند محروم از عنایت. حیف و عجب هم حسرت و دریغ بر این که هدایتی بیاید و آدمی روی از آن بگرداند. ای بسا دولت که آید گاه گاه، پیش بی دولت بگردد او زرا. چه حیف که چراغی از هدایت برافروخته شود، اما این برافروخته یه چراغ هدایت را اون کسی که باید هدایت بشود نمی بیند و حتی در صدد خاموش کردن آن برمی آید. هدایت چون بدین سان راند آیت، بدان ماندند محروم از عنایت. زهی پیغمبری که از بیم و امید، قلم راند بر افریدون و جمشید. زهی گردن کشی که از بیم تاجش، کشد هر گردنی توق خراجش. زهی ترکی که میر هفت خیل است، زماهی تا به ما او را توفیل است. زهی بدری که او در خاک خفته، زمین تا آسمان نورش گرفته است. زهی سلطان سواری که فرینش، ز خاک او کشد تغرای بینش. زهی سرخیل سرهنگان اسرار، سخن را تا قیامت نوبتی دار. سهرگه پنج نوبت کوفت در خواب، شبانگه چار بالش زد با
بر افلاک. و حقیقت مطلب این است که وقتی بدین معانی و مفاهیم آدمی میرسد، بعد مییابد که عجب نکاتی و عجب حقایقی در این موضوعات نهفته است و بزرگانی چون نظامی سعی کرده اند با بیان این گونه مسائل و مواعظ اون نتایجی را که میخواهند به شنونده خیش برسانند و ابلاغ کنند را به نیکویی آورده اند و چنین آدمیان را بدین مراسم و بدین آیین و مناسبت توجیه و تفسیر داشته اند و دربهایی از حقیقت را به روی آن گشوده اند. امیدوارم که خداوند این توفیق را بر همه ما ارزانی بدارد که حقایق این عالم را، متون وحیانی را، مفاد عمیق نهفته در آنها را با دقت بیابیم، در ورای آنها به فکر و اندیشه فرو رویم و چون به چنین حقایقی می نگریم به اصل اون پی ببریم و واقف شویم و از بندگان اون حضرت حق گردیم. امیدوارم که خداوند همچنان دربهای لطف و توفیقش را به روی ما باز نگاه دارد و ما همه ما را به اون حقیقت روحانی و رحمانی آشنا سازد و ما را از بندگان خاص و خالص و مخلص و پاک خیش بگرداند که اون چرا در دنیا میخواهیم برای او بخواهیم و دنیای من را چون گذرگاهی به سوی اون حقیقت قرار بدهیم و از این دنیای زمینی به آسمان معنوی و روحانی راه را بپیماییم. تا برنامه دیگر و فرصتی بهتر از خدای بزرگ طلب می کنم صحت و سلامت و توفیق و آرامش را برای یکایک شما. خدا یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، خوشحالیم که این نوبت همراه ما در برنامه شب‌های روشن بودید. تا سلامی دوباره، شما را به پروردگار می‌سپارم. بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه جذبه و جذبه را در نظر آورید. جذبه به معنای کشش است و عارفان آن را عنایت الهی می دانستند، هنگامی که خداوند بنده را بی رنج سلوک به خود می خواند. اما جذبه به معنای قدرت نمایی است. جذبه گرفتن و جذبه داشتن در معنای مرعوب کردن دیگری.